ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. حوریه تارانی در مراسم دهمین سال کشته شدن برادرش در بهشت سکینه در کرج بازداشت شد. بازداشت در چند شهر در ارتباط با اعتراضات آبان ماه ادامه دارد. دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کرد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما رو بشنوید. راحله تارانی، فعال سیاسی ساکن کانادا، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت خواهرش حوریه فرجزاده تارانی در بهشت سکینه در کرج خبر داده است. به گفته او، حوریه تارانی هنگامی که برای برگزاری مراسم دهمین سال کشته شدن برادرشان شهرام فرجزاده تارانی به بهشت سکینه رفته بود بازداشت شد.
4 ساعت پیش جلوی در ورودی بهشت سکینه دستگیر میشه. به احتمال خیلی زیاد اطلاعات میدونین که حوریه مدتی توی زندان مشهد دستگیر شده بود، اونجا بود و به خاطر بیماریش آزاد شد. مدتی بیمارستان بود و در واقع با این شرایط دستگیر شده.
شهرام فرجزاده تارانی در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 در تهران کشته شد. در همین حال گزارش‌ها حاکی از بازداشت شماری از افرادی است که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری در تظاهرات آبان ماه به بهشت سکینه کرج رفته بودند. بر پایه تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ماموران امنیتی در حال بازداشت حاضران در این مراسم است دیده می شود. به رغم گذشت بیش از 40 روز از اعتراضات آبان ماه در ایران که با افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، بازداشت و برخورد در استان خوزستان و چند استان دیگر همچنان ادامه دارد. خبرگزاری ها در ایران روز پنجشنبه از بازداشت دست کم 5 نفر خبر دادند. از این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، 2 نفر توسط اطلاعات سپاه استان قزوین به اتهام اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی دستگیر شدند. در همین حال خبرگزاری تسنیم به نقل از پلیس استان قم از بازداشت 3 نفر از عناصر و فعالان آنچه که کانال ضد انقلاب بازگشت شاهزاده توصیف شده خبر داد. خبرگزاری مهر نیز روز چهارشنبه به نقل از فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری 1 نفر به اتهام ارتباط با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال خبر داد. به گفته این مقام پلیس، این فرد متهم است که اخبار لحظه به لحظه تجمعات شهرستان ماهشهر را به شکل دروغین برای شبکه مذکور ارسال می کرده. جمهوری اسلامی غالباً منتقدان و مخالفان خود را با اتهام‌های امنیتی بازداشت می کند. و شارون بارو، دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کرده و آنچه را که شجاعت فوق‌العاده مردم ایران نامید ستود. شارون بارو در پیامی ویدیویی گفته است:
When a government attacks its own people, when hundreds are killed and thousands injured,
حکومت به مردم خودش حمله میکنه و صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی میشن، چرا که حکومت حقوق بنیادین و آزادی رو که مردم دنبالش هستن نادیده میگیره.
دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری همچنین در مورد قطع اینترنت در ایران در هفته‌های گذشته آن را نشانه سرکوب و وجود حکومتی توتالیتر دانسته است. 200 میلیون نفر از 163 کشور عضو کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری هستند. 5 شبه نظامی متحد و وابسته به ایران در حملات موشکی روز چهارشنبه 4 دی ماه، حملاتی که به استان دیرالزور در شرق سوریه انجام شده است، کشته شدند. به گفته ناظر حقوق بشر سوریه، موشک‌هایی که مبدأ آنها مشخص نشده، پایگاه تیپ 47 در شهر ابوکمال را که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در آن حضور دارند، مورد حمله قرار دادند. بشنویم از کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا، که در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
تا حالا هیچ گروهی یا بازیگر اصلی در سوریه این حملات رو بر عهده نگرفته و گویا این حملات از سوی پهپادها صورت گرفته. ولی با توجه به اینکه در گذشته اسرائیل به مواضع ایران یا شبه نظامیان هوادار ایران در سوریه به خصوص در این منطقه که مرز اردن و عراق به هم وصل میشن و یک شاهراه خیلی عمده که عراق رو به سوریه و دمشق متصل میکنه حمله کرده اسرائیل در گذشته، شاید این رو در راستای حملات قبلی اسرائیل میشه دید که مدام از تحکیم مواضع ایران در سوریه با به بهانه دفاع از حکومت بشار اسد علیه اپوزیسیون اسلامگرای آقای اسد دید که اسرائیل خود استراتژیش رو اعلام کرده و همیشه گفته که ما نمیذاریم ایران چاپای محکمی در سوریه باز بکنه. و در این رابطه این منطقه خیلی مهم هست چون به لحاظ زمینی ارتباط ایران رو مستقیما از داخل خاک عراق به سوریه و از اونجا هم به لبنان که نیروهای حزب الله حضور دارن فراهم میکنه. به این دلیل برای اسرائیل بسیار مهم است که نگذاره ایران در اونجا تسلیم بشه موازش.
آقای متین، اسرائیل نه تنها برخی از مواضع مشترک ایران و شبه نظامیان حامی اون رو تا کنون هدف قرار داده که این حملات برخی اوقات به کشته شدن نیروهای ایرانی هم انجام میده. حالا روز چهارشنبه فرمانده ارتش اسرائیل گفته که برای احتمال رویارویی محدود با ایران باید آماده باشیم و افزوده که نیروهای قدس سپاه پاسداران روزانه در عراق مشغول عملیاتن و نیروی قدس هر ماه سلاح‌های پیشرفته به پایگاه‌هاش در عراق می‌فرسته و ما نمی‌تونیم اجازه بدیم که چنین وضعیتی ادامه پیدا کنه. ضمن اینکه اشاره کرده که سالهای مدید ایران رو به چشم یک تهدید جدی اسرائیل نمیدیده، اما اکنون دشمنی در برابر اسرائیل آنچنانه که این کشور باید با اون دست و پنجه نرم کنه. شما تصور میکنید اقدام نظامی علیه ایران رویاروی محدود به چه معنا خواهد بود؟
دولت اسرائیل همچنان که گفتم خیلی نگران است از تثبیت حضور ایران در سوریه، ولی در ماهای اخیر به دلیل انفعال دولت آمریکا در مقابل حملاتی که ایران در خلیج فارس علیه همپیمانان آمریکا به خصوص عربستان امارات متحده عربی، حملاتی که به فرصت نفتی عربستان شد و اون که نفتکش ها که حمله شد و اینها، اسرائیل بسیار ناراحت و نگران هست از اینکه ممکنه آمریکا به اون شکلی که قبلها تصور میشد نخواد جلوی ایران بیسته اگر احیانا درگیری رخ بده. در این حال طبق برجام تحریم‌های تسلیحاتی ایران در اکتبر 2020 یعنی حدود 10-11 ماه دیگه اتمام خواهد یافت و ایران میتونه هم سلاح بخره هم بفروشه. از اون طرف وضعیت در داخل ایران شکننده هست به دلیل این اعتراضات خونینی که در آبان ماه رخ داد و به گزارش اخیر رویترز حداقل 500 نفر معترض کشته شدن و اینها، و در عراق هم می‌دونیم که اعتراضات ادامه داره. به این دلیل شاید فرماندهان و رهبران اسرائیل فکر می‌کنن که ایران به دلایل مختلفی مایل باشه که اتفاقاً دستان رو از مشکلات داخلی منحرف کنه از طریق یک درگیری محدود با اسرائیل، و اینها از این نگران هستن می‌خوان موضعشون رو تقویت بکنن، به خصوص در مورد اینکه فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل گفته که ما حتی نمی‌ذاریم در عراق هم ایران ادامه بده حضورش رو یا این تسلیحاتش رو بفرسته. یعنی برای اولین بار هست که یک فرمانده نظامی ارشد اسرائیل رو به صراحت میگه. معمولاً رهبران سیاسی اسرائیل بیشتر از خطر ایران صحبت میکردن و معمولاً در مکالمات خصوصی تر فرماندهان ارتش این رو کمتر خطرناک جلوه میدادن، ولی برای اولین بار است که به این صراحت یک فرمانده ارشد نیروهای اسرائیلی، در واقع فرمانده کل نیروهای نظامی اسرائیل، این رو میگه. در مجموع این رو در این حال میشه رفت تا به این حملات پایانی که در ادلب هم داره رخ میده و شاید هم فکر میکنن که با اتمام جنگ داخلی سوریه باید اونا کارشون رو یکسره بکنن، به این معنی که نگذارن واقعا ایران برنده جنگ داخلی سوریه بشه و از اونجا بتونه علیه اسرائیل تهدیدی محسوب بشه.
به حملات به ادلب اشاره کردید آقای متین. گزارش‌ها حاکیست که به دنبال حمله ارتش سوریه و جنگنده‌های روسیه به منطقه حلب در ادلب، حدود 30,000 نفر از ساکنان این منطقه به مرزهای ترکیه گریختند. ایران، ترکیه و روسیه 3 ماه قبل توافق کرده بودند که عملیات نظامی در ادلب متوقف بشه. چگونه است که دوباره این حملات از طریق سوریه و روسیه از سر گرفته شده؟
بله، اون توافقی که اشاره کردید توافق آتش‌بس بود که ایران، ترکیه و روسیه ضامن اجرای این توافق بودند و به طور مشخص ترکیه قرار بود که نیروهایی رو که دولت سوریه و دولت روسیه تروریست محسوب می‌کنند و در اون منطقه حضور دارن، به طور مشخص احرار و شام که در منطقه تسلط داره، اینها رو خارج بکنن، به یک شکلی از اینجا کنن. ولی خب چون منطقه پرجمعیت هست و در این سال‌های جنگ داخلی هر جایی که دولت سوریه تونسته جای رو پس بگیره، یک سری توافق شده با ضمانت روسیه که مردم یا اعضای اپوزیسیون در اون مناطق منتقل شدن به ادلب. یعنی ادلب بسیار بیشتر از زمان قبل از جنگ درش جمعیت غیر نظامی هست و به این دلیل این حملات هوایی و بمباران‌ها باعث آوارگی بسیار زیاد مردمی شده که قبلا در اونجا پناه گرفته بودند. باید دید که در روزهای آینده واقعا این وضعیت به کجا خواهد انجامید.
از کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا می شنیدیم. و ما در روز ادای احترام به جان باختگان آبان ماه، روز پنجم دی ماه، امروز در بسیاری از شهرهای اروپا، کانادا و استرالیا حرکت‌هایی در همبستگی با خانواده این جان باختگان برگزار شده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
در 25 آذر ماه امسال 16 تن از مادران و اعضای خانواده جان باختگان طی 40 سال پیش با انتشار فراخوانی پنجشنبه 5 دی ماه را روز گرامی داشته کشته شدگان آبان ماه نامگذاری کردند. این مادران در فراخوان مشترک خود همگان را دعوت کردند 5 دی ماه که مصادف است با 40 روز صدها جان باخته ساکت ننشینند و به هر شکلی که مایلند کشتار و سرکوب خونین آبان ماه را محکوم کنند. در پاسخ به این فراخوان از ساعت 12 روز پنجشنبه به وقت اروپای مرکزی نخستین حرکت همبستگی از شهر آمستردام هلند آغاز شد. در این همایش خیابانی رضا علامه‌زاده کارگردان سینما و تئاتر، نسیم خاکسار شاعر و نویسنده و قادر عبدالله دیگر نویسنده ایرانی ساکن هلند سخنرانی کردند. در حالی که این تظاهرات همبستگی ادامه داشت، رضا علامه‌زاده اینطور به رادیو فردا گفت:
خوشبختانه استقبال زیادی شد از این برنامه در آمستردام و سخنران چیزی که خودم هم بودم صحبت از اینکه در شرایط امنیتی ایران عملا ممکنه مردم نتونن واقعا جمع بشن و ابراز همدردی بکنن با خانواده های شهدای اخیر، ولی خب ما اینجا این آزادی رو داریم، بیایم بیرون و حرفمونو بزنیم. و نسیم خاکسار یک گزارشی از مجموعه جنبش اخیر داد، کشتارها و همبستگی که ایجاد کرده بین جریانات مختلف مردم ایران صحبت کرد. من خودم شخصا مسائل مربوط به هنرمندان ایران رو و نحوه برخوردشون با حوادث اخیر رو بررسی کردم و اشاره کردم که واقعا هنرمندان با صراحت همدلی کردن، طلایه‌هاشون یکی برشمردن که تا چه اندازه احساس مسئولیت نشون دادن و از این بابت چقدر باعث امیدواریه برای اینکه با همه جذب فشار و تهدیدی که در ایران هست، هنرمندا واقعا با احساس مسئولیتی باور نکردنی به حرفاشون زدن تو اطلاعاتشون، ولی عملا به نظر خودم در 40 سال گذشته بی سابقه بوده برخورد هنرمندان سینما و سایر هنرمندان. در واقع همین اطلاعات و بیانیه‌هایی که هنرمندا در این یکی دو هفته اخیر دادن خودش نشون دهنده این است که واقعا علی‌رغم فشار امنیتی ترس‌ها فرو ریخته و همین بزرگترین نشونه این است که تغییر اساسی در برخورد جامعه با این رژیم نکبت اسلامی بگم شده. این شرایط کاملا متفاوته. الان آقای قادر عبدالله داره به زبان هلندی صحبت میکنه، برای که هلندی هم خیلی حسن میشه.
در چه زمینه ای صحبت میکنه؟
مربوط به جنبش اخیر صحبت میکنه و کشتاری که شده و الان برای هلندی ها رو توضیح میده که ما الان اینجا برای چه هستیم و ما با همبستگی با ایرانی ها اینجا هستیم داره صحبت میکنه.
علاوه بر این، حرکت همبستگی در شهر آمستردام هلند به منظور ادای احترام به قربانیان آبان ماه 98، تظاهرات مشابهی هم در 5 دی ماه قرار است در شهرهای برلین، هامبورگ، فرانکفورت، کلن، بوخوم، ماینز، هانوفر، شتوتگارت، لندن، پاریس، بروکسل، استکهلم، یوتوبوری، مالمو، کوپنهاگ، اسلو، ونکوور، تورنتو برگزار شوند. در برخی از این شهرها قرار است روز پنجشنبه این هفته حتی دو تظاهرات برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12-13 است. تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-12-13. پس ساکت نمونید، از هر اونچه که مد نظرتونه هر وقت هر دقیقه و ساعت از شبانه روز با پیامگیر رادیو فردا و دیگر شنوندگانش در میون بگذارید.